خیر مقدم عرض میکنم. به آب و تاب خوش آمدید. دو تا دستان مرکبی در مهتاب شبوها ما را صدا میزنند، پرنده های ناشناس. بساط بیداری گسترده است. عازم شما شده ایم با آب و تاب. آب و تاب یار من می رود و قند و شکر دنبالش، یار من می رود و قند و شکر دنبالش، خنده ها ریخته در پیرهن خوشحالش. همه شب آه کشم، ناله زنم، گرگه کنم، آب دریای خزر گوشه ای از دستمالش. در کنارم کوهی است که دلش از سنگ است، یار او هم رفته است، کوه هم دلتنگ است. کوه هم می نالد، کوه هم می گرید، دست و بالش زخمی است، با خودش در جنگ است. یار من می رود و می رود و قند و شکر دنبالش، رفتن و سوختن و کشتن من منوالش. همه شب آه کشم، ناله زنم، گریه کنم، آب دریای خزر گوشه ای از دستمالش. بغض من باز به من خیره شده، اما او خنده ها ریخته در پیرهن خوشحالش. اینه من سلیمان و اینه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بزرگی عرض میکنم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید، رستگار، فرهیخته، کتابخوان، حکمی، معرفتی، باهوش، دانا، خردمند و از همه همه مهمتر یار شاطر. هموطنان همدل و خداوند رو شاکریم که باز هم در مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران در معیت همکاران کاردان و کاربلد هم تهیه کننده گرامی و ارجمند سرکار خانم پروانه طهماسبی، دستیار محترم تهیه کننده محترم جناب آقای مهدی مجنونی، صدا بردار عزیز و ارجمندمون جناب آقای سیامک احمدی، من بنده پیاده و برخی شما محمد صالح علا هستم. هموطنان جان، همچنان که همین حالا کمی پیشتر با کجاوه لیلی میتاختم که سراسیمه بیام اینجا دست به سینه در خدمت شما باشم، با این اشتیاق که از حالا تا حوالی یک ساعت، یک ساعت و نیم دیگه در حوالی حماسه خداحافظی یک ساعت و نیمی رو به پای هم پیر بشیم، یاد یک حرف آقای مارک توین داستان نویس افتادم. آقای مارک توین داستان نویس نظریه داری بوده. ایشان یک جایی گفته که هرگز با کمدانها، با پیادهها بحث نکنید، چون که اونها خیلی بلدن، اول شما رو تا سطح خودشون پایین میکشن، بعد با تجربه‌ای که یک عمر زندگی در اون سطح، در اون رده تحصیل کردن، شما رو شکست میدن. البته که کمدانی عیب نیست، من خودم در پیشانی برنامه عرض کردم مقررم که پیاده‌ام. خلاصه مقصود کمدان آدمیزاده بی‌معرفت ناقلاست. این آقای مارک توین هم داستان کوتاه نویس آهان آهان ها داره. من درباره او خدمتون پیش پیش بسیار گفتم، داستان های بسیار بامزه ای داره. او هم یک نفر بوهیمیان بوده و اصلا شاید یکی از نظریه داران بوهیمیان هاست. هموطنان جان، آسمان سینم را چون شما این مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است. هموطنان جان، به امشب خوش آمدید، مشرف قدم روی چشم من گذاشتین. هموطنان جان، در همین سر چراغی اول دشت عبارتی از آقای همکار گرامیمون آقای مارک توین داستان نویس عرض کردم. میخوام عرض بکنم شما آقای فرانسیس بیکن رو میشناسید. فرانسیس بیکن هم خیلی آهانها داره. او در فرانسیس بیکن خیلی تحت تأثیر عرض کنم که حالا عرض میکنم همین تفکیک قوا و این داستان ها فیلسوف قرن سده 17 ترسائیه. او روشن کردن برای روشن کردن روش تحقیق از پیشوای واقعا متفکرانه. در این باره همون که مارک توین گفته یک واقعه رو برای ما نقل میکنه، یکی این واقعه رو چلونده اون اینه که عرض میکنم. فرانسیس بیکن میگه که به سال 1432 ترسایی در یکی از مجالس علمی در بین دانشجوها، طلاب دانشی، یک جدال سختی در گرفت و آتش این جدال حدود 13 روز شعله ور بود. موضوع بس تعداد دندانهای اسب بود. اینها آثار دانشمندان رو بارها ورق زده بودند و گفته حکیمان پیشین رو نقل کرده بودند، اما همچنان مشکل تعداد عده دندانهای اسب مشکل لاینحل می‌ماند. بالاخره روز 14 بعد از اون 13 روز، اول صبح 14، یک جوان تازه کار تازه واردی پرده شرم و حیا رو درید و پیشنهاد کرد که برای حل مشکل به خود دهان اسب نگاه بکنن و یه عده اونجا وایسن و جوری که تقلب نشه دندانهای اسب رو بشمرن از نزدیک. این پیشنهاد غیر مترقب غافلگیر کننده حاضران رو چنان برانگیخت که بر سر جوان بیچاره ریختن، او رو حسابی کوبیدن، از مجلس خود با اردنگی بیرون کردن و گفتن که بدون تردید شیطان در قالب او حلول کرده که این جوان برای کشف حقیقت راه‌های نامبارکی از این قبیل که خودتون برین واقعیت رو ببینین و دندان‌های اصل رو بشمارید پیشنهاد میکنه. چه پیشنهاد شرمنده. ما خودمونم یک قصیده ای داریم، یکی ابلهی شب چراغی بجست که با وی بودی عقد پروین درست. وطنان جان گفت که حرف میاره باد برف. از مارک توین عزیز رسیدیم به فرانسیس بیکن و بعد رسیدیم به این قصیده که یکی ابلهی شب چراغی بجست که با وی بودی عقد پروین درست. فروزان تر از ماه و خورشید بود، سزاوار بازوی جمشید بود. ادامه این شعر یکم بی‌تربیتی است، یعنی در شأن هموطنان جان نیست. الهازا خودتون رجوع بکنید به اگر کنجکاو بودید. من اما میخوام همینجا در همین دقیقه یک مژده بزرگ خدمتتون بدم، مژده بدم که میهمان گرامی و ارجمند من استاد محمد علی بنی اسدی هستن. استاد محمد علی بنی اسدی عزیز ما زاده سال 1334 خورشیدی در سمنان ارجمند، استاد بنی اسدی نقاش، تصویرگر و کاریکاتوریست چرب دست و یگانه و یکه از حالا در منزلت ایشون بیشتر حرف میزنیم وقتی که زلفی گره زدیم. استاد بنی اسدی عضو محترم هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی پردیس، هنرهای زیبای دانشگاه تهران، و ایشون در رشته های طراحی، گرافیک، تندیس سازی و انیمیشن هم ید طولایی دارن، از اعضای محترم هیئت مؤسس انجمن تصویرگران کتاب کودک و نوجوانان. ایزن ایشان به سال 2012 نامزد جایزه هانس کریستیان اندرسن و جزو 5 نفر هنرمند نهایی انتخاب شدند. همکار عزیز و هنرمند من جناب آقای مهدی مجنونی پیش پیش به من گفتن که ما در تبلیغ جوایزی که استاد بنی اسدی گرفتن و آثار ایشون مشکل کمبود جا داریم. منم چلانده ای از سوابق کاری میهمان عزیزم رو به خدمتتون تبلیغ میکنم. ایشان مربی نقاشی و فیلمسازی کارتون در کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان و سالهای متمادی همکاری با مطبوعات، با روزنامه ها، مجله ها، مجلاتی مثل بامداد، کیهان، آیندگان، ایران، زن، کیهان کاریکاتور، یاد دوست نازنینمون آقای طباطبایی گرامی باد، کیهان بچه ها، صنعت حمل و نقل، مجله وزین، ارجمند، درود به گلاغا، گلاغای نازنین، سروش کودکان، سروش نوجوانان و چندین نشریه دیگر که واقعا در دهان من جا نمیگیره همه رو عرض بکنم. تصویرگری مشهور از 85 کتاب کودکان و نوجوانان، ایزن ساختن چندین فیلم انیمیشن کوتاه بر اساس سروده های کودکانه برای برنامه های تلویزیون، ایزن تدریس طراحی دکور و تاریخ هنرهای تجسمی در مجتمع هنر دانشگاه سینما تئاتر. اجازه بفرمایید من یک نقطه طلایی در پایان این فهرست بگذارم، سر میچرخونیم به سمت میهمان گرامیمون. باز هم در مسیر اجرای برنامه درباره آثار و جوایز استاد بنی اسدی با هم گفتگو میکنیم. همین حالا سلام عرض میکنم خدمتتون استاد بنی اسدی و خیلی خوش آمدید و خیلی سپاسگزارم که وقت گذاشتید با من بنده گفتگو بکنید.
خودمان خیلی خوشحالم، سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیزتون و فضای صمیمی اینجا که من رو غافلگیر کرد. من همیشه شما رو دوست داشتم، صدای شما و واژگان زیبایی که شما استفاده میکنین که هر بار که میشنوم غافلگیر میشم و از شما میخوام لطف کنید که بقیه ماجرا رو ادامه ندید در مورد چشم. من برای اینکه چون همچنان با من شغلم هست و کارم هست و حرفم هست و نشان توانایی نیست، نشان آن چه که انجام دادم هست و خجالت زده میشم در حقیقت. و ماجرا به این شکلی که در هنر رو فکر میکنم تازگی ها میشه آموخت. من یاد یک هنرمندی همیشه برام جذابه، یک هنرمند ژاپنی هست که میاد توضیح میده که تقسیم بندی کرده سن یک انسان رو از بین مثلا 7-10 سالگی که بزرگ میشه تا 120 سالگی و توضیح داده که تو 120 سالگی میتونه نقاش توانمندی بشه و ما هممون میدونیم که تقریبا محال است که انسان برسه به اونجا و تو سنینی که تقسیم کرده من همچنان دارم یاد میگیرم، یعنی تا 120 سال جا هست برای آموختن. ولی توضیحش اینه که در یک مباحثی آدم یه ذره دستش قوی تر میشه و یه ذره فعالیتش منسجم تر میشه، ولی دلیل این که شاخص باشه نیست.
خب من همینجا دهن لرزی کنم، عرض بکنم که برخلاف این که شما از نظر عقلی خیلی خیلی از من بزرگترین، از نظر سنی از من کوچکتر هستین، ولی من یادم میاد که تقریبا از نوجوانی جوانی خیلی هنر شما برام قابل احترام بود و یکی از آرزوهام این بود که یک روز حضرت عالی رو از روبرو زیاد ببینم و خیلی ممنونم که این همه شما متواضع هستید. از کنم که حالا ما معمولا یه رویهی داریم اینجا و اون نسکش که از اول خلقت شروع میکنیم، میپرسیم که شما در سمنان عزیزمون که به دنیا آمدی در چه خانواده‌ای بودین، پدر و مادر، برادر و خواهر، بعدن تحصیل مدرسه رو کجا رفتین، تا همه اینا رو باریک میشین برای اینکه یک جایی بتونیم از حضرت عالی بپرسیم که چی شد که شما به سمت زیبایی شناسی و هنر رفتین. بفهم.
توی خانواده بزرگ شدم که مادرم معلم بود، پدرم کارمند بود، سفت اول بود، بعد تو خونمونم مجله و کتاب زیاد بود، شاید به خاطر اینکه پدر دوست داشت و یا صحافی بلد بود و قبل از اینکه پدرم کارمند محترمی بشه تمامی این مسائل رو برای خودش حل کرده بود که نقاشی رو میذاره کنار، نقش برجسته کاری که انجام میداد رو میذاره کنار، شمال مذهبی میکشید، ولی دقیقاً تأثیر میگرفت.
نقاش
شمایل کش بود در حقیقت. بله. خوشنویس بود، ولی بله.
شمایل خیالی نگاری
که... آره شمایل. که بگیم که مثلا خودش مبدع بود، نه آنچنان بله. نبود، بیشتر بله. بر اساس دیدن راحت
ولی خدا موخته بود.
خدا موخته بود.
خیلی کار پیچی با رنگ کار میکرد.
بله. وستش هم رها کرده بود. من یادمه که مثلا تابلوهایشون دیگه تقریبا میتونم بگم همسن سال من بودن. که بعدم چون تو تکیه ها نگه داشته می شد و هیئت ها اتمنان چیز ازش باقی نمونده و من هم ظاهرن نه خود من این کوشش رو انجام دادم یا الان رو بغلم می رسه که کاش خب جمع کرده بودم.
عرب میگه الولد و سن و عبی، خیلی این چیز مهمیه. پس من خیلی کار خوبی کردم که از آغاز زندگی شما پرسیدم. خب اون موقع شما هم گرایشی به نقاشی داشتید؟
در حقیقت از همون کودکی این مسائل شروع شد و شروع کردم کار کردن. دو سه تا نکته وجود دارد. یکی این که مثلا من یه گلی کشیده بودم که کج بود، فقط فکر می‌کردم که این شبیه یه آدمیه و این هیچ کی شباهت رو درک نمی‌کرد. خب از هم تا الان همین ماجرا رو دارم. چیزایی که من می‌کشم رو کسی باور نمی‌کنه اون چیزی که من میگم راجبش. دوم این که در حقیقت شاید کوشش پدر خیلی کمک کننده بود. من دو سه بار شاهد این بودم که پدرم سعی کرد یا کریم رو دست آموز بکنه و همیشه یه ذره که بزرگتر می‌شدن فرار میکردن و من هم باز همین کوشش رو دارم انجام میدم، کوششی که احتمالاً شاید تاش به جایی نرسه. ولی شروع در حقیقت شروع کودکی من با نقاشی شروع شد، همون کنجکاوی دوران کودکی بود. یک بار من یادمه که چون پدر تشویق نمی کرد و ترجیح می داد که من درس بخونم، چون رها کرده بود رفته بود کارمند شده بود، رفته می کرد که بهترین کار این است که کارمند محترمی باشه آدم. و من یک بار توی دست وسایل پدرم که طبیعتا چون فرزند اول خانواده بودم خیلی کنجکاوی می کردم و به هم می ریختم اونها رو، یک تصویری پیدا کردم که بعد فکر کردم که اگه این خانه‌هاش رو درشت‌تر بکنم شدم مثلا قدیم‌تر دیده بودم، نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود و کار رو میتونم بزرگ بکنم. وقتی پدرم این رو دید تعجب کرد که مثلا من چنین کاری کردم و از کسی هم نپرسیدم و به اشاره کافی بود که من فکر کنم که کار مهم میکردم ظاهرا. ولی بعداً تمامی این سالها مواجه بودم با نفی نقاشی کردن، ولی یه گروهی بودیم توی سمنان که در حقیقت دوستان زیادی بودن، آقای دوستان برادران درخشانی بودن که مجیدشون الان مجید درخشانی آهنگساز، رضا درخشانی و نقاشون نقاشن، احمد امین‌نظر بود که با هم بزرگ شدیم در حقیقت و با امین‌نظر شاید بگم که وارد کتابخونه کانون پرورش شدیم. من به نظر میاد که کانون پرورش رو حتما باید ازش یاد کرد، برای اینکه تو ساخته شدن ما خیلی موثر بود و کتاب شور زندگی ونگوگ بیشتر جهت بوده ماجرا. و دو سه نفر بودن، من باید از آقای شریعت پناهی نام ببرم، آقای اسدالله شریعت پناهی که کتاب در اختیارمون گذاشت. یواش یواش از در حقیقت سالهای اول دبیرستان آروم آروم به سمت خواندن درباره نقاشی هم کشیده شدم و یواش یواش به این نتیجه رسیدم که خب میخوام هنر رو ادامه بدم. سال سالهای آخر دبیرستان سالهای عجیبی بود، برای اینکه ما توی دبیرستان سمنان تقسیم میشدن به ریاضی، طبیعی و ادبی. ما یه دوره توی این دبیرستانی که ادبیات بود اونجا من یادمی که شروع کردم هر آنچه که تو کتابخونه‌شون بود خواندن و در حقیقت دوره
کتابخونه مدرسه؟
آره دوره آل احمد رو تموم کردم، جمالزاده رو تموم کردم، هدایت رو، همه کتابایی که بود. دوره بود که تازه داشت تو ایران راجع به برتولد برشت صحبت میشد و کتابمون هم از کتابخونه‌های دیگه ای میگرفتم. شاعران رو دوره کردم در حقیقت و بعد یکم معلمان بهم هشدار داد که من فکر نمی کنم قبول شی تو امسال، چون من رشته ریاضی میخونم و پدر گفته من رشته ریاضی بخونم و خب احتمالا یه ذره با مشکلات دیپلمم رو گرفتم، ولی همون سال هم گرفتم، ولی یه ذره با مشکلات گرفتم و ترجیحاً آماده شدم برای این که ادامهش بدم.
من با دقت این خاطرات یادهای زیبای شما رو با دقت گوش میکردم، ولی ترسم یه گوشه دلم با اون کبوتر یا کریم بود، فکر کردم که من به تازگی اوریگامی یاد گرفتم. این خیلی می نویسم، چرک نویسی یاد دارم، بیشتر کاغذامو کبوتر میکنم تا یک فرصتی بتونم، ما طبقه چهارم هستیم آپارات، بتونم از اونجا این کبوتر رو. و هنوز نمیدونم بالاخره جلد شد اون کبوتر یا کریم.
پدر چندین بار این کار رو کرد و اتفاقی هم نیفتاد و بعدم به این نچرسید که خب حتما اینا چیز ندارم، چنین خصلتی رو ندارم
که جلد بشن. پدر از کار شما خوشنود بودن، راضی بودن؟
در حقیقت شاید نه،
چون میخواستن شما ریاضی بخونید.
در حقیقت چون فرزند اول خانواده بودم طبیعتاً آدم ها آرزوهاشون رو دوست دارن فرزندانشون دنبال بکنن. و در حقیقت شاید برادر من بخشی از این آرزو رو جامعه عمل پوشاند.
پزشک شدن. اسمشون رو بفرمایید.
حسن.
من به خدمت آقای دکتر حسن بنی اسدی هم اینجا سلام عرض می‌کنم.
من خواهرم هم زبان خوندن و هم نقاشی کردن، موسیقی کار کردن، اونم فاطمه بودن ایشون. و در حقیقت آرام آرام که من دیپلمم رو گرفتم رشته ریاضی اومدم تهران.
تنها
کلی مصیبت کشیدم که مجوز بهم بدن که من بتونم بیام تهران. تمام به خانواده پدری من بخششون و خانواده مادری اون نیمی از خانواده هاشون تهران بودن. ولی چند اتفاق افتاد که من اینجا بدم نیست و جوش صحبت بکنم. امین نظر اومده بود هنرستان و من خیلی هم خواست بیام هنرستان نقاشی و پدر اجازه ندادن. بعد ها فهمیدم که چی کار خوبی کرد پدر. من در طول زندگیم اتفاقات زیادی برام افتاده که این اتفاقات زیاد رو میتونم اینجوری توضیح بدم که ابتدا نمیفهمیدم چه اتفاقی است.
درست.
به قول یک گرافیست فرانسوی میگه روزهای بدی بودن ولی نگو روزهای خوبی بودن.
بله.
وقتی آدم در شکل گیریش بهش فکر میکنه در کل، من فهمیدم سر بزنگاه ها دقیقا رشته ریاضی شاید به من کمک کرد.
درست.
بعدم فهمیدم که اگر توی دوران هنرستان هنر تبدیل به مشق آدم بشه خیلی خطرناک میشه و شکستن آن چیزی که در دوران هنرستان براتون حجت شده و کامل شده خیلی دشواره. همکلاسی من که تو دانشگاه نیمشون هنرستانی بودن به صرف این که اصطلاحات هنری رو شنیده بودن دیگه دنبال نمی کردن، انگار گوششون پر شده بود. و من شده بودم رابطه بین بچه هایی که رشته ریاضی خوندن، دیپلم چیز دارن، دبیرستانی دارن.